أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه أول در جواب از مناقشه اول در امر ثالث این بود که شرط به معنای مطلق جعل، مطلق الزام و التزام هست، نه خصوص التزام تابع. دلیل و شاهد بر اینکه شرط به معنای مطلق الزام و التزام هست، استعمال شرط در معنای الزام ابتدایی در موارد کثیره هست. در روایات به غیر روایات عنوان شرط در موارد کثیره در معنای اعم استعمال شده، یعنی در موردی استعمال شده که التزام طبعی نیست بلکه الزام و التزام ابتدایی هست. موارد استعمال چه مواردی هست؟ به دو مورد از این موارد در جلسه قبل اشاره شده. مورد اول اونی بود که در قضیه بیع بریره وارد شده بود، به حسب اونچه که در روایات عامه اومده که شرط الله اوثق هست، و به حسب اونی که در روایت منقول از دعائم اومده شرط الله آکد وارد شده، که مقصود از شرط الله شرط به معنای التزام طبعی نیست. مورد دوم هم صحیحه محمد بن قیس بود که در جایی که شخص در عقد ازدواج شرط کرده باشد که اگر زن دوم بگیرد زن اول مطلقه باشد، در اون روایاتم اومده که شرط الله قبل شرطکم. مورد سوم از موارد استعمال شرط در الزام و التزام ابتدایی اینه که در بعضی از روایات نسبت به خیار مجلس و خیار حیوان عنوان شرط به کار رفته، با حال این که خیار الزام تابع حساب نمی شود. روایتی که دلالت بر این جهت بکنه در باب سه از ابواب خیار صحیحه فضیل بن یسار در باب سه از ابواب خیار و همینطور صحیحه حلبی در باب سه از ابواب خیار حدیث پنج اون باب صحیحه فضیل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جمیل عن فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما الشرط فی الحیوان قال ثلاثة ایام للمشتری. در حیوان شرط چیه؟ مقصود از شرط خیار هست. ذیل این روایت فضیل در باب در باب یکی از ابواب خیار زیر این روایت اونجا ذکر شده. حدیث سه باب یک از ابواب خیار در زید این سوال اومده، مز شرط فی غیر الحیوان، در حیوان شرط ثلاثه ایام هست، در غیر حیوان چیه؟ در جواب امام علیه السلام فرموده باشن البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. خب این روایت فوزیل که عنوان شرط اطلاق شده است بر خیار. و همینطور در صحیحه حلبی حدیث یک باب سه از ابواب خیار، محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحیوان کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری، شرط سلاست ایام هست، یعنی خیار سلاست ایام هست. و هو بالخیار فیها این شرط اولم یشترد، یعنی چه خیار را ذکر کرده باشند به عنوان شرط در ضمن عقد یا ذکر نکرده باشند، خیار ثابته. در سر روایت که اومده فی الحیوان کلهی شرط و ثلاثه ایام، عنوان شرط بر خیار اطلاق شده. و همینطور در باب چهار از ابواب خیار حدیث سوم اون باب، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسنان به سند سابق عن علی ابن رعاب، سند سابق یعنی سندی که در حدیث نو از باب سه اونجا صاحب وسائل تمام سند عبدالله ابن جعفر به علی ابن رعاب را اونجا ذکر کرده که عبارت است از این که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، سند اون سنده. حالا در حدیث سه باب چهار اینطور داره، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد به سند سابق عن علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترا جاریتن لمن الخیار، کسی که جاری بخره خیار برای چه کسی ثابت هست؟ فقال الخیارو لمن اشترا. تا به اینجا میرسه حدیث الا انقال قل دله ارعیت انقبله المشتری او لامسه، اگه تقبیل بکنه مشتری یا لمس بکنه اینجا آیا خیار ثابته یا نه؟ فقال اذا قبل او لامسه او نظر منها الى ما یحرم علی غیره فقد انقض الشرط، فقد انقض الشرط و لزمته، شرط دیگه منقضی شده. این شرط به معنای خیار هست. پس عنوان خیار مورد سوم از موارد اطلاق شرط در غیر التزام طبعی در الزامات ابتدایی عبارت است از اطلاق شرط بر خیار حیوان و خیار مجلس در این احادیثی که ذکر شده. در کلام مرحوم شیخ بعد از این مورد سوم این بود. پس مورد سوم در کلام شیخ اشاره شده بود به همین که مش شرط فی الحیوان، همین روایت صحیحه فضیل و این روایات بود. در ادامه به عنوان مورد چهارم از موارد استعمال شرط در الزام ابتدایی در مجرد الالزام اینه که مرحوم شیخ فرموده و قد اطلق علی النذر اول عهد اول وعد فی بعض اخبار شرط فنکا. فرموده که در موارد استعمال شرط در مطلق الالزام اینه که عنوان شرط در بعضی از روایات شرط در نکاح عنوان شرط اطلاق شده است بر نذر، بر عهد و بر وعد بعد ابتدایی. خب در این موارد که شرط استعمال شده معلوم میشه که اختصاص ندارد شرط به الزام طبعی. عبارت مرحوم شیخ اینه، اما کلام در اینه که در کدوم روایت از روایات شرط در نکاح عنوان شرط بر نذر اطلاق شده، عنوان شرط بر وعد اطلاق شده، بر عهد اطلاق شده. همونطور که در کلام محشین مکاسب اومده، ظاهراً مراد مرحوم شیخ از این بعض اخبار شرط معتبره منصور بزرگ باشه که قبلا هم خونده شده که این روایت منصور بزرگ در باب 20 از ابواب مهور حدیث 4 باب 20 در اونجا در اون روایت عنوان شرط بیان شده، عنوان شرط اطلاق شده بر وعد، بر نذر یا بر عهد. روایت اینه و عنه، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی بن حسن، عن ایوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی المنصور بزرگ، عن عبد صالح علیه السلام قال قلت له ان رجلا من موالیک تزوج امراه ثم طلقها فبانت منه فاراد ان یراجعها فابد علیه. طلاق داده دوباره خواست ازدواج بکنه مجددن با همون زنی که او را طلاق داده، فابد، ابا کرد زن از این که زن بشود برای این مرد، الا این که التزام بدهد شوهر به این که طلاقش ندهد و بعد از او با کسی دیگه ازدواج نکند، هوو سر او در نیاورد، لا یتزوج علیها، فعبد علیه الا ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها فاعطاها ذلک. شوهر هم یه چنین جعلی را انجام داده، قرار داده. ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک فکیف یصنع فقال بئس ما صنع. حضرت فرمود که کار خوبی انجام نداد. و ما کان یدریه ما یقو فی قلبی باللیل و النهار قل له، حالا که شرط کرده به شرطش وفا بکند. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال المؤمنون عند شروطه. خب این روایت، روایت بزرگ این هست. مقصود مرحوم شیخ از بعض اخبار شرط فی النکاح این روایت بزرگه. قرینش در خود کلام مرحوم شیخ بعداً میاد که مرحوم شیخ میگه، اشاره میکنه به اینکه در بعضی از روایاتی که شرط بر نذر و عهد اطلاق شده تعلیل شده است به المؤمنون عند شروطه. مقصود همین روایت بزرگه. اما این روایت بزرگ چجور دلالت دارد بر این که شرط در اینجا در غیر التزام طبعی استعمال شده، در غیر التزام طبیعی استعمال شده. تقریبش اینه، همونطور که در کلمات محشین مکاسب از جمله در کلام مرحوم شهیدی در هدایت و طالب اومده، وجه استشهاد اینه که ارنه این روایت ظهور داره در این که شوهر قرار داده است بر خودش که او را طلاق ندهد. این قرار دادن بر خودش ممکنه به عنوان نذر باشه، الا ان یجعل لله علیه الله یطلقا. تعبیر اینه که الا ان یجعل لله علیه، مگر اینکه قرار بدهد برای خدا بر عهده خودش که زن را طلاق ندهد. ولا یتزوج علیها، این تعبیر یجعل لله علیه، این میسازه با نذر، میسازه با عهد و میسازه با وعد. با همه این سه مورد سازگاری داره. به امام علیه السلام هم که تفصیل نفرمود، به نحو مطلق نسبت به اینها عنوان شرط را به کار برده. پس وجه استشهاد اینه که عنوانش در اینجا، تعبیری که در روایت وارد شده اینه که مرد جعل لله علی نفسهی که طلاقش ندهد. به نسبت به جعل مرد لله علی نفسه، امام علیه السلام تعبیر به شرط کرده، فرموده فلیفعل المرأه بشرطها. معلوم میشه که عنوان شرط اختصاص ندارد به التزام طبعی. این تقریب استشهاد به این روایت هست. حالا آیا این استشهاد تمام هست یا تمام نیست؟ ممکنه گفته بشه که اینجا قرار داده شخص علی عهده‌ای، مقصود همون اشتراط به معنای معروف هست، یعنی شرط طبیعی. علی یالد این یکی از موارد استشهاد مرحوم شیخ هست که عنوان شرط در مطلق الزام به کار رفته است. مورد پنجم از موارد استعمال شرط در الزام مطلق غیر از الزام طبعی اینه که مرحوم شیخ فرموده که عنوان شرط در روایات بر بی اطلاق شده و صاحب حدائق هم اعتراف کرده که اطلاق شرط بر بی کثیرون فی الاخبار، اطلاق شرط بر بی در موارد زیادی شده. خب این مورد پنجمه. آیا ما روایتی داریم که در اون روایت تعبیر شرط بر بی اطلاق شده باشد یا نداریم؟ بعضی از محشید مثل مرحوم های شهیدی در هدایت و طالب فرموده که ما موردی را که صاحب حدائق اعتراف کرده به اطلاق شرط علل بی فی کثیر، این مورد از حدائق را پیدا نکردیم و با تتبع در روایات هم حتی یک روایت هم پیدا نکردیم که عنوان شرط بر بی اطلاق شده باشد. عنوان شرط بر بی اطلاق شده باشد، ما چنین روایتی پیدا نکردیم. این در حقیقت مناقشه است که مرحوم شهیدی نسبت به این مورد پنجم داره. ولی خب اون قسمت که صاحب حدائق کجا اعتراف کرده به این امر که اطلاق و شرط علل بی کثیر فی الاخبار، موردش معلوم هست در جلد 20 صفحه 73 اونجا اومده و در همون مورد هم که نگاه بشه روایتی که در اون روایت عنوان شرط در بی اطلاق شده باشد، روایت اونجا هم از اونجا میتوان پیدا کرد که چه روایتی هست. اون روایت در بعضی از روایات هست که عنوان شرط بر بی اطلاق شده. مقصود از اون روایت هم در باب دوی از ابواب عقود، حدیث سه اون باب عنوان شرط اونجا به کار رفته. باب سه، باب دو در این مطلب هست که در مواردی که شخص میخواهد مالی را بخرد، به نقد یک قیمت داشته باشه، به نسیه یک قیمت داشته باشه، به اکثر، آیا میتونه معامله را به همین نحو مردد اجرا بکنه؟ بگه نقد این مقدار میفروشم، به 1,000,000 میفروشم، نسیه به 1,200,000، نسیه 6 ماه به 1,200,000 میفروشم. آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ در اون باب در روایات ائمه علیهم السلام فرمودن که اینجور نباید قرار داد انشا بشه، یعنی به صورت مردد نباید انشا بشه، باید یک طرفه بشه، یا طرف نقد را معین بکنن یا به صورت قطعی و جزمی طرف نسیه را معین بکنن، به نحو مردد نباید انشا بشه. در روایت اول اون باب که صحیحه محمد ابن قیس هست اینطور اومده که قال امیرالمومنین علیه السلام من با سلعتن فقال این سمنها کذا و کذا یدن به ید و سمنها کذا و کذا نظرتن فقضها به ای سمن شئته و جعل صفقتها وایده فلیس له الا اقلهما و ان کانت نظرتن. قال و قال، این بعدش، من صاوم بسمنین احدهما عاجلن والآخر نظرتن فلیسم احدهما قبل صفقه. قبل از قرارداد باید تعیین بکنه که بالاخره قرارداد نهایی در معامله به شکل نقد با ثمن کمتر انجام میشه یا به ثمن اکثر به نسیه. در همون باب در حدیث سه اون باب که موثقه عمار هست اینطور اومده که بعد بله عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعث رجلا الی اهل مکه و امره ان ینهاهم عن شرطین فی بی، امره ان ینهاهم عن شرطین فی بی. شرطین فی بی یعنی در بیع واحد، در قرارداد واحد باید یک طرفه بشود قضیه، نه اینکه به صورت مردد و دو شرطه باشد. این دو شرطی یعنی دو تا بیع را در یک بیع قرار ندهند، یک بیع را به صورت معین انجام بدهند، نه اینکه دو تا بیع را در یک بیع بگن که نقدن به کذا و نسیتن به اکثر از این. این شرطینه، شرطین فی بیعین یعنی بیعین فی بیع، همانطور که در روایات بعدی هم اومده که از موارد از مناهی نبی صلی الله علیه و سلم بیعین فی بیعین هست. خب در این حدیث سه باب دو که موثقه عمار باشد عنوان شرط بر نفس البیع اطلاق شده. این اطلاق بله مورد پنجم. پس مورد پنجم از موارد استعمال شرط در الزام ابتدایی، در مطلق الزام، اینه که عنوان شرط بر بی اطلاق شده. حالا تعبیر مرحوم شیخ اینه که صاحب حدایق اعتراف کرده فی کثیر من الاخبار، این به این نوع پیدا نشده که در موارد زیادی، ولی پیدا شده. این طور نیست که کلن منتفی باشد، کما این که در کلام مرحوم‌های شهیدی اومده بود که لم اثر بعد مقدار من التتبع على خبر واحد منها. این اطلاق این مورد پنجم. مواردی دیگه هم هست که عنوان شرط اطلاق شده، استعمال شده، ولی در غیر التزام طبعی. اون موارد کجا هستند؟ در کلام مرحومای شهیدی، در ذیل همین عبارت مرحوم شیخ، به بعضی از اونها اشاره شده، به بعضی دیگر هم در کلام مرحوم امام اشاره شده، بعضی را هم که خود مرحوم شیخ در ابتدای بحث خیارات مطرح کرده و از اونها جواب داده. حالا اون موارد بعدی را اشاره می کنیم. یکی از اون مواردی که عنوان شرط استعمال شده، همونطور که در کلام مرحوم شهیدی اومده، اینه که عنوان شرط بر عقد متعه، بر نفس العقد در عقد متعه اطلاق شده. یعنی عنوان شرط ذکر شده و مقصود از شرط عقد هست، مثل حدیث یک باب 24 از ابواب متعه. محمد بن یعقوب به سند سابق فی صیغت المتعه عن عبان ابن تغلب. سند سابق مرحوم کلینی به عوان اونیست که در باب 18، حدیث اول باب 18، اونجا اون سند به تمامه ذکر شده. سندم این هست که کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهیم ابن فضل عن عوان ابن تغلب و عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن اسماعیل ابن مهران و محمد ابن اسلم عن ابراهیم الفضل عن عباد ابن تغلب قال. حالا با این سند قال قول داده ابی عبدالله علیه السلام الرجل یتزوج المرأه متعتن فیتزوجها على شهر، یک ماه عقد موقت را میبنده. ثم انها تقع فی قلبی فیحسب ان یکون شرطه اکثر من شهر، بعد دو قلبش میفته که مدت را زیادتر قرار بدهد. فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايام التي شرط عليها، قبل از اینکه مدت یک ماه بگذرد اینجا باش قرار بگذارد که مقدار مهر را اضافه بکنه و ایام را هم اضافه بکنه، آیا این ممکن هست یا ممکن نیست؟ قال فقال، به حسب این روایت امام علیه السلام فرموده باشد لا یجوز و شرطان فی شرط، دیگه در یک متعه دوتا عقد جا نداره. در یک عقد دو عقد، دو کیفیت از عقد جا نداره، محل نداره. لا یجوز و شرطان فی شرط. قل دو کیفه یست نه؟ سوال میکنه که پس در این موارد که مرد میخواهد مدت را زیاد بکنه چیکار بکنه؟ حضرت فرمود که قبل از انقضای یک ماه، مثلا بعد از 20 روز اگر توافق کردن که مدتش 6 ماه باشه، خب راهش اینه که این مدت رو میبخشه، اون 10 روز آینده رو میبخشه، وقتی که زوجیت تمام شد دوباره عقد متعه می‌بندد به اون مدت دلخواه طرفین. قال یتصدق علیها بما بقی من الایام ثم یستعنف شرطن جدیدان. شرطن جدید یعنی عقد جدید، متعه جدید. عنوان شرط بر متعه اطلاق شده. خب این یک مورد که عنوان این پس شده مورد ششم از موارد استعمال شرط در غیر التزام طبعی. در مطلق التزام استعمال شرط در مورد عقد متعه است. مورد هفتم که در کلام مرحوم شهید اشاره شده اینه که بر مبی عنوان شرط اطلاق شده. در بعضی از اخبار سلم که مقصود روایت محمد ابن قیس هست، فرمودن در این روایت محمد ابن قیس عنوان شرط بر مبی اطلاق شده. خب اون مبی اینطور نیست که التزام طبعی باشه. در باب روایت محمد ابن قیس در باب 11 از ابواب بیع سلف، از ابواب سلف حدیث 15 باب 11 هست. و انهو یعنی صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، انهو یعنی شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید، ان نظر ابن سوید، ان عاصم ابن حمید، ان محمد ابن قیس یا عاصم ابن حمید، ان محمد ابن قیس، ان ابی جعفر علیه السلام، صحیحه محمد ابن قیس، قال امیر المومنی علیه السلام من اشترا تعامن او الفن الى اجلن، کسی که تعامی را میخره یا الفی را میخره تا یه مدتی یعنی به صورت سلف میخره، مبی نسیه هست، مبی نقد نیست، الى اجلن هست، در اون مدت سر اون مدت اگر فروشنده این مال را ندارد، در این موارد فقط خریدار میتونه همون پولش را بگیره، همون مقدار پولش را میتونه بگیره، بیشتر نمیتونه بگیره. مضمون این روایت اینه. ولی در این روایت با این مضمون تعبیر شرط به کار رفته، ولی مراد از شرط مبیع هست، ما جعله مبیعا هست. من اشترا طعاما او الفا الى اجل فلم یجد صاحبه ولیس شرطه الا الورق، صاحبش اون را پیدا نکرد، یعنی فروشنده طعام را ندارد که بدهد به مشتری، و لیس شرطه الا الورق، این شرطش نیست، فقط ورق هست. این لیس شرطه یعنی مبیعش الان پیدا نمی شود، مبیعش موجود نیست، و لیس شرطه یعنی شرطش مبیعش محقق نیست، ما جعله مبیعا الان موجود نیست، الا الورق، لیس شرط و الا الورق، مراد اینه، مفهوم او اینه، مفاد او اینه. منتها از جهت ادبی این الا الورق چه نقشی داره، در وافی بیان شده که الا الورق بدل شرط هست، بدل شرطه هست، و لیس شرطه یعنی شرطش موجود نیست، الا الورق، ورق موجوده، یعنی پول داره، طعام یا علف نداره که بدهد، شرطش مفقود هست، الا الورق بدل شرطه هست، یعنی غیر شرطش که غیر ورق بود اون الان مفقوده، فقط ورق در بین هست. در کلام مرحوم مجلسی در ملاذ هم اینجور توضیح داده شده که لیس شرطه یعنی لا یوجد شرطه. به این کلمه الا الورق استثنای منقطع هست، لا یوجد شرطه الا الورق، شرط او یعنی مبیع او که طعام و علف بود موجود نیست الا اینکه ورق موجوده. خب ورق استثنای منقطع از او هست، چون ورق غیر از اون علف و غیر طعام هست. این کلمه الا الورق استثنای منقطع میتواند باشد یا بدل از شرط باشه، که اگر بدل از شرط باشه یعنی لیف اند صاحبهی شرطه الا الورق، ورق فقط پیش صاحبش هست، خود مبی یعنی طعام و علف نیست. علی یال از جهت ادبی به هر نحوی توجیه بشود، مفاد این عبارت معلومه. در این عبارت مقصود اینه که مورد، بله، امام علیه السلام می‌فرماید در جایی که شخص مالش چیزی را بفروشد ولی در وقت تحویل، در مدت مقرر برای تحویل او را پیدا نمی کند که به مشتری بدهد، کلمه شرط اطلاق شده و اراده شده است از او معنای مبی، یعنی ما جعله مبیعن، شرطه یعنی ما جعله مبیعن. این هم مورد هفتم از موارد اطلاق شرط به استعمالش در غیر الزام ابتدا، در غیر التزام طبعی است. موارد دیگه هم وجود داره که در کلمات فی الجمله به اونها اشاره شده. یکی از مواردی که عنوان شرط به کار رفته اینه که در اجرت عمل نسبت به اجرت عمل تعبیر شرط به کار رفته، از اجرت عمل تعبیر شده به اینکه شرط. در باب 31 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 10 اون باب، فعنه یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش، از احمد ابن محمد، عن القاسم ابن محمد، عن ابان، عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان ام عبدالله ابن الحارث ارادت ان تکتب مصحفا بشترتو ورقا من اندها و دعت رجلن خواست مصحفی بنویسد، من هم یه ورقی خریدم و دعت رجلن و اشترت ورقن من اندها، یه ورقی را هم خرید، و دعت رجلن فکتب لها، خواست مصحفی براش نوشته بشه، ورق را خریده، کاغذ را خریده، مردی را هم خواست که بنویسد برای او مصحف را، فکتب لها علا غیر شرطن، اون مرد کاتب برای او مصحف را نوشت ولی بدون شرط، فاعتده حین فرقه 50 دینارن و انه لم تبل مصحف الا حدیثن، فإنه لم تبع المصاحف إلا حديثاً، یعنی مصحف الان خرید و فروش میشه و الا قبلا مصحف خرید و فروش نمیشود. خود عنوان باب 31 هم اینه که آیا مصحف، بیع مصحف صحیح است یا صحیح نیست. خب اینجا که در روایت هست کتب لها علا غیر شرطن، یعنی بدون قرار، بدون اینکه اجارهی بسته بشود، اومده برای او کتابت کرده. خب عنوان شرط در اینجا در اجاره ذکر شده، در تعیین اجرت استعمال شده. این میشه مورد هفتم. مورد هشتم، یکی از مواردی که عنوان شرط استعمال شده به اراده شده است از او الزام مطلق نه الزام طبعی، روایاتی است که در ابواب سکنا وارد شده. قبلا هم بعضی از مناسبات این روایات خونده شده که اگر کسی سکنای منزلش را برای دیگری قرار بدهد، در صورتی که بگوید برای خود این شخص تا زمان حیات بعد از موت این شخص دیگه باید برگردد به خود اون مالک بیت یا به ورثه او، ولی اگر بگوید که برای این شخص و برای نسل بعد از او و عقب او، در این موارد به این شرط عمل میشه. روایات در این روایات عنوان شرط به کار رفته، ولی به معنای مطلق قرار سکنا هست. حدیث 1 و 2 از باب 2 از ابواب سکنا. روایت اول که در روایت اول که سعیه حمران باشه اینطور اومده: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن محمد ابن ابی عمی عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن حمران قال سألت عن سکنا والعمرا فقال الناس فیه عند شروطهم ان کان شرط حیاته فهی حیاته و ان کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنو ثم يرد الى صاحب الدار. روایت بعدی که روایت حسن ابن نعیم باشه، در او هم عنوان شرط به کار رفته در مورد جعل سکنا. سألت عن رجل جعل سکنا داره لرجل ایام حیاته او له و لعقبه من بعده قال هیه له و لعقبه کما شرط یا کما شرط. عنوان شرط استعمال شده، ولی مراد و مقصود جعل و سکنا هست. اینها مواردی از استعمالات هست که کلمه شرط در این موارد در غیر التزام طبعی به کار رفته. دو مورد دیگه هم از موارد استعمال وجود داره که در کلام مرحوم شیخ در اول خیارات به اون اشاره شده و مرحوم شیخ اونجا جواب داده. مورد یکی از اون موارد اونی که در دعای توبه در صحیفه سجادیه اومده، این در این فقره که ولکه یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک و عهدی ان احجر جمیع معاصیک، شرطم با تو این هست که لا اعود فی مکروه، که نسبت به کاری که مورد رضایت شما نیست بر نگردم و تکرار نکنم، اون کار را انجام ندهم. این یه مورد. مورد دیگه هم اونیست که در دعای ندبه وارد شده در این عبارت: بعد ان شرط علیهم الظهر فی درجات هذه الدنيا الدنيه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك. عنوان شرط در این موارد هم استعمال شده و مراد از شرط التزام طبعی نیست. اینها مواردی متعدد از استعمال کلمه شرط در مطلق الالزام، در مطلق الجعل و مطلق القرار هست. آیا با التفات به این موارد استعمال می توانیم معنای عرفی و ظاهر از شرط را مطلق الالزام و الالتزام قرار بدهیم، یا اینکه نه، این استعمال در این موارد لا شهادت فیه بر این که کلمه شرط معنای متبادر از او التزام طبعی نیست و به معنای مطلق التزام هست. لا شهادت بر این مطلب. انشاءالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.